اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا بلقاسم محمد اللهم صل و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحث ما در این بود که گفتیم قاضی منصوب من قبل الائمه علیهم السلام شرطش اینه که مجتهد باشه. خب مجتهد کیه؟ چه شرایطی رو باید داشته باشه؟ من واژه اجتهاد رو معنا نکردم، اجازه بدید شرایط مجتهد رو تمام کنم. باز تاریخچه واژه اجتهاد رو هم از قول مرحوم شیخ صدر رحمت الله علیه براتون میگم. ببینید دوستان عزیز، یکی از شرایط مهم مجتهد اینه که علم رجال بلد باشه. علم رجال خیلی مهمه. مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه بعد از اون که آمد در کاشان، قریب به 5 سال شاگردی مرحوم مولا احمد نراقی را داشت. مرحوم نراقی در علم رجال خیلی وارد نبود، یعنی نرفته بود تو اندرونش، چون ایشون از کسانی است که خبر واحد را مطلقا حجت میدونه. شما اگر یادتون باشه در رسائل بحث حجیت خبر واحد، مرحوم شیخ اعظم انصاری میگه خبر واحد را مطلقا اخباریان حجت دونستن، یعنی اخباری که در کافی هست، در تحذیب هست، در استبصار هست، در من لایحضر هست، در اکمال الدین هست، در خصال هست، در ثواب الاعمال، در امالی توسی، امالی شیخ مفید، امالی سید مرتد، اینا همه حجته. قدما منخل به تعبیر من داشتن، یعنی غربال داشتن و روایت ها را غربال کردن. خب اونها روایات را حلاجی کردن، سره را از غیر سره جدا کردن، و لذا ما به عمل قدما خیلی اعتنا میکنیم. این عبارتی که مرحوم شیخ انصاری در رسائل میگه و شرذمتون قلیلتون من المتأخرین، او شرذمه قلیله منظور مولا احمد نراقی که در کتاب عوائد الایام یک قاعده، یعنی یک مسئله، یک رساله در باب حجیت خبر واحد، و میگه آقا خبر واحد همه محفوف به قرائنه و همه حجته. هر خبری در هر کدوم از این کتاب‌های قدمای ما که مرحوم صاحب وسائل آمده در وسائل شیعه اینا رو جمع کرده، همراه با قرینه و حجته، مثل قول خود مرحوم صاحب جواد وسائل که مرحوم شیخ الراملی میگه این روایاتی که ما در کتاب وسائل شیعه داشت آوردیم همه حجته، دنبال سند نمیگرده. پس ببینید دوستان عزیز، بعضی از علما کلن نظرشون این بوده که چون روایات به طول مطلق قدما زحمت کشیدن و صحیح رو از غیر صحیح و سره رو از غیر سره جدا کردن، روایات حجت همشون، پس ما احتیاج به علم رجال نداریم چندان. لذا شیخ اعظم انصاری هم با همین تفکر پیش مرحوم مولا احمد نراقی درس خونده بود. وارد حوزه اصفهان که شد، بر مرحوم حجت الاسلام سید محمد باقر شفتی وارد شد، متوفای 1260. مرحوم شفتی بالاخره در اون دوره شخصیتی مثل مرحوم شیخ اعظم انصاری می‌خواست برگرده به نجف و در نجف ادعای به هر حال مدرسی کنه. لذا از مرحوم شفتی خواست، یک مدتی که در اصفهان بود و در یکی از رباط‌ها و مدرسه‌های اصفهان ساکن بود، که براشون اجازه اجتهاد بنویسه. مرحوم شفتی شیخ را امتحان کرد، در رجال دید که نه، شیخ در مباحث رجالی اصلا وارد نشده، لذا فرمود که من اجازه اجتهاد نمیدم و نداد. این را مرحوم آیت الله العظما آقای شیخ محمد باقر آیتی جازاری رحمت الله علیه در اجازه نامه خودشون برای آیت الله العظما آقای سید شهاب الدین مرعشی نجفی نوشته که میگه نداد اجازه اجتهاد. و مرحوم شیخ اعظم آمد به نجف و بعد یک رساله سرباکی نوشت، بخشی از راوی ها را جمع آوری کرد که در کنگره مرحوم شیخ انصاری نوشتن. این رساله را ما چاپ نمی کنیم چون در شأن شیخ نیست، اما همون رساله را دوستان ما از رفقا خواستیم که تصحیح کردن و یک زندگی نامه شیخ هم اضافه کردن، شد یک پایان نامه ای. الان به عنوان یک نسخه پایان نامه هست، ولی متاسفانه در بنیادم ندیدم که چاپ بشه. ولی خوشبختانه شنیدم که در عراق یکی از محققین این رساله رجالیه شیخ اعظم را برداشته و سه جلد کرده. مدخلش یک زندگی نامه مفصل از شیخ و بعدم تک تک او راوی ها را از کتاب رجالی مفصل توضیح داده. ببینید علم رجال را دوستان عزیز حتی بعضی اصولیان هم منکر بودن و گفتن نیازی نیست. آیت الله آقای اشرفی حفظه الله تعالی از قول استادشون مرحوم شیخ حسین حلی نقل میکردن، آیت الله مرتضوی ببخشید، آیت الله مرتضوی، خب آیت الله مرتضوی استاد ما و آیت الله اشرفی استاد ما، هر دو نفرشون از شاگردان مرحوم شیخ حسین حلی بودن. آیت الله العظما آیا شیخ حسین حلی از شاگردان برجسته میرزای نایینی همتراز آیت الله خویی؟ من هنوز معتقدم و بارها گفتم که مرحوم آیت الله شیخ حسین حلی بالاتر از آقای خویی بوده، آثارش نشون میده. مثلا کتابی داره ایشون با اصول الفقه 12 مجلده. امروز تو اون کنگره مرحوم سید مرتضی گفتم ایشون 2 جلد و 50-60 صفحه فقط درباره استصحاب صحبت میکنه. خب ببینید دوستان، آیت الله مرتضوی فرمودن وقتی که از مرحوم شیخ انصاری سوال میکردیم، از مرحوم آیت الله عظما یا شیخ حسینی حلی که مثلا درباره سند این روایت، میفرمود آقا هر کسی رجال میخواد بره به اون مسجد. منظور از مسجد، مسجد توسی بود، درس مرحوم آیت الله عظما آقای خویی که ایشون در مباحث رجال خیلی شدید وارد میشد. خب ببینید آقای شیخ حسینی حلی علم رجال را نبود نداشت. اخباریان هم علم رجال رو منکرن، گفتن آقا روایات در کتب که هست، کتب خودش نشانه اعتبار روایته. این همون روش کتاب محوری دوستان عزیز، اینم یک مبنای علمی داره. ما بعضی وقتا که اقوال بعضی علما را نمیفهمیم و کنهش وارد نمیشیم، میگیم آیه قول قیلی هم هست، اما او قول قیل را اگر بررسی کنیم بعد میبینیم نه بابا، گاهی او قول قیل بالاتر از این قاله ها هست. پس ببینید عده‌ای از اصولیان و عده‌ای اخباریان منکر حجیت خبر، منکر رجال شدن، گفتن رجال در اجتهاد دخالتی نداره، ولی علمای اصول مدعی شدن که نه رجال دخالت داره. از قدیم علمای ما وابسته به علم رجال بودن و به علم رجال علقه داشتن و کتابهای رجالی می نوشتن و ما این کتابهای رجالی را در کتاب سبکشناسی دانش رجال الحدیث، در کتاب دانش رجال الحدیث معرفی کردیم. خب پس بنابراین یکی از شرایط مجتهد اصول شد، یکی از شرایط اجتهاد علم رجال شد، یکی از شرایط اجتهاد آیات الاحکام شد، علوم ادبیات شد مجموعاً که حالا صرف و نحو و لغت و بلاغت و بعد علم منطق را اضافه کردیم. اینا شرایط اجتهاد دوستان عزیز، و علاوه بر اینها خب باید فقیه به احادیث تسلط داشته باشه، به احادیث احاطه داشته باشه تا در مباحث فقهی بتونه این احادیث را قربال کنه، بررسی کنه، تحقیق کنه و بفهمه. و دوستان عزیز مراجعی به یک باب وسائل و شیعه هم به قول آیت الله عظما خویی کفایت نمی کنه، بلکه لازمه که بر سایر ابواب هم احاطه داشته باشه تا مبادا روایتی در ابواب دیگر ذکر شده باشه و مورد توجه فقیه قرار نگرفته باشه. مرحوم مولا محمد باقر وحید بهبهانی برای شرایط اجتهاد وقتی کهشون 15 شرط را ذکر میکنه، میگه یکی از شرایط اجتهاد که مهمم هست انس فقیه به کلمات فقها هست. انس فقیه به کلمات فقها، ببینید منظوریشون از انس فقیه به کلمات فقها چیه؟ منظورشون اینه که فقیه باید با کلمات علما و با کتابهای فقهی مانوس باشه. اینطوری نباشه که مثلا سرشو بندازه توی روایات و دیگه روایات را یک مقداری در حقیقت بررسی کنه و بعد رد بشه، بلکه قطعا باید انس با کلمات فقها داشته باشه، مخصوصا کلمات فقهای متقدم که اینا برداشت از روایات کردن و نصوص روایات در دست اونها بوده. و این به چه جهت است که باید انس با کلمات علما داشته باشه؟ مرحوم وحید میگه به خاطر این که در فتواهای شاذ واقع نشه، چون خیلی وقتا اگر ندونه که مشهور بین فقها چیه، امام علیه السلام در مقبول عمر ابن حنظله فرمودن خذ به مشته عربین اصحابیک، مشهور رو بگیر و دع شاذ و نادر. خب برای اینکه فتوای شاذ رو تشخیص بده، برای اینکه فتوای مشهور رو تشخیص بده، اینجا مجبور فقیه، باید فقیه الزام بشود به اینکه خودش را ملزم بداند، مراجعه کند به متون فقهی، کتاب‌های فقهی مثل جواهر الکلام را مراجعه داشته باشه، مثل ریاض المسائل سید علی طباطبایی را مراجعه داشته باشه، مثل مثلا فرض می‌کنیم آثار شیخ اعظم انصاری و قدما را. چرا؟ چون در ورطه مخالفت با مشهور واقع نشه. ببینید دوستان عزیز، این حرف مرحوم مولا محمد باقر وحید بهبهانی خیلی مطلب علمی است، ولی این بر مبنای کسانی مثل خود وحید درسته، بر مبنای فقیهی مثل آیت الله از آقای بروجردی درسته، که میگن فقیه باید حتما با کلمات و علما انس داشته باشه که مبادا فتوای مشهور را تخطی کنه. شما نگاه کنید، در کتابی هست به نام قصص العلماء، البته قصص العلماء مال مرحوم تونکابونیست، در قرن 11 بوده، ولی از نظر من این کتاب بعضی وقتا چیزهایی نقل میکنه که خیلی نمیشه برش اعتماد کرد. به هر حال بازم قصص العلماء است دیگه. ایشون در احوالات مولا احمد نراقی این جمله را آورده، میگه مولا احمد نراقی بعضی وقتا فتاوی خلاف مشهور داره. چرا؟ چون میگه چون از استاد کمتر دیده و بیشتر در نزد پدرش تتلمس کرده و شاگردی کرده. نگاه کنید، این که میگه استاد کمتر دیده رو یک عامل میدونه برای این که ایشون خلاف مشهور، و این رو یک نقص میدونه برای اجتهادش. با این که من بارها گفتم از این که مرحوم شیخ اعظم انصاری 5 سال در کاشان ماند و از محضر مولا احمد نراقی بهرمند شد، ای ادل و دلیل بر این است که اعلم اون زمان و برترین فقیه اون زمان مرحوم مولا احمد نراقی بوده. اما در این حال آقا قصص العلمای تانکابونی این دوری می نویسه، ملاحظه فرمودی؟ یا مثلا شما نگاه کنید مقدمه کتاب حاشیه مرحوم مولا احمد نراقی را مولا محمد باقر وحید بهبهانی، کلان دارم رو حرف وحید در کتاب الفوائد الحائریه دارم تأکید میکنم، میگم مقدمه مولا محمد باقر وحید بهبهانی بر حاشیه ایشون بر مجمع الفائده والبرهان را مراجعه کنید. نگاه کنید، ما یک مجمع الفائده والبرهان داریم، تألیف مرحوم مولا احمد اردبیلی، متوفای 993. مرحوم مولا محمد باقر وحید بهبهانی آمده بر مجمع الفائده والبرهان حاشیه زده، قوله قوله قوله، و آراء اردبیلی رو نقد میکنه، چون اردبیلی پیرو به مکتب وثوق سندی است، مرحوم وحید بهبهانی پیرو به مکتب وثوق صدوری است، لذا آمده در نقطه مقابل آراء خودش رو بیان کرده، گفته آقا مبنای علمی وحید اینه، ببخشید مبنای علمی مولا احمد اردبیلی اینه، مبنای علمی ما اینه، شهرت بین فقها این نتیجه رو داره. بعد اونجا مرحوم مولا محمد باقر وحید بهبهانی می نویسه ها، میگه علت این که مرحوم اردبیلی اینقدر فتاوی شاذ و خلاف مشهور داره چیه؟ میگه چون استاد ندیده و لم یکن له استاد یقومه و یسدده. این عبارت یادتون باشه، لم یکن له استاد یقومه و یسدده. مرحوم مولا احمد اردبیلی استادی نداشته او را تقویم راست کنه و او را محکم کنه. خب راست میگه، ما هرچی تحقیق کردیم مولا احمد اردبیلی ما استاد او را نتونستیم تشخیص بدیم، استادای متعددش را که واقعا فقه را در نزد کی گرفته. فقط در کتاب صلات در بحث قبله میگه که دایی ما کسی است که در علوم قبله، در علوم نجوم از شخصیت‌های متفرد این زمان است و واقعا ید طولایی در این علم داره. مثلا ایشون رو یک استادش نام میبره، اما دیگه فقهای دیگه کیان که ایشون شاگردیش کرده؟ مرحوم وحید میگه لم یکن له استاد یقومه و یسدده، ولذا در ورطه مخالفت با شهرت افتاده. خب اردبیلی از نظر ما باز در نقطه مقابل معتقدیم که آقا اردبیلی صاحب مکتب بوده، اتباع داره، برای خودش نظریه و غیر ذالک داره. ولی ببینید مرحوم مولا محمد باقر وحید بهبهانی میگه آقا فقیه باید انس با متون فقهی داشته باشه. چرا انس داشته باشه؟ برای اینکه برای او مخالفتی با فتوای مشهور پدید نیاد، چون مشهور فقها نباید از فتاوی اونها آدم تخطی کنه، نباید از فتاوی اونها آدم تخطی کنه و فقیه تخطی کنه. مشهور با فقها تقریبا مطابق با مشهور روایاته و مشهور روایاتم مطابق با فرمایش امام صادقه که امام صادق فرمود خذ به مشته روین اصحابک و دعی شاذ نادر، بین اصحابتو بگیر مشهور را و شاذ نادر را ترک کن. خب شاذ نادر در زمان ائمه منتقل شده به شاذ نادر در زمان فقها. دوستان عزیز به همین جهت مرحوم آیت الله آقای بروجردی می فرموده باید به قدما و آثار قدما اهمیت بدیم، چون اونا فقه رو از اهل بیت علیهم السلام با بدون واسطه گرفتن در حقیقت، ببخشید یعنی با واسطه نسل به نسل به اونها رسیده. خب اینا دوستان عزیز تا اینجا من برخی از شرایطی را که ذکر کرده این بزرگان را نقل کردم. مرحوم مولا وحید برخلاف مرحوم اردبیلی و ببخشید برخلاف مرحوم نراقی در مناهج الاحکام و برخلاف مرحوم مولا عبدالله تونی در الوافیه آمده یک شرط خاصی رو اضافه کرده و اون شرط خاصی نوشته آقا باید فقه حسن سلیقه هم داشته باشه. آقا این حسن سلیقه فوق العاده هست در حقیقت و واقعا برای یک فقه لازمه. فقی با سلیقه راستی که داره و با حسن سلیقه‌ای که داره میتونه مسائل فقهی را به همدیگر ارتباط بده و یک اجتهاد درست حسابی از اینا داشته باشه در حقیقه. خب اینا مسائل عمومی، اما ما وقتی که میریم مراجعه میکنیم به کتاب الاجتهاد و التقلید آیت الله از آقای خویی رحمت الله علیه که ایشون در زندگی نامه خودنوشت خودشون مینویسن من مباحث اجتهاد و تقلید رو دو بار بحث کردم. یک بارش همین است که در موسوعه الان با عنوان کتاب التنقیح آمده، تقریرات درسیشون توسط میرزا محمد علی قروی تبریزی که به وسیله حکومت بعث به شهادت رسید. مرحوم آیت الله خویی در کتاب اجتهاد و تقلید که وارد میشه دوستان عزیز یک مدخلی را باز میکنه برای شرایط مجتهد. میگه شرایط مجتهد چیه؟ شرایط مجتهد باید دارای چه شرایطی باشه؟ بعد ایشون میگه ببینید شرایط اجتهاد را علما آمدن متعدد ذکر کردن. این شرایط را که فقها آمدن متعدد ذکر کردن بعضیا شرایطی است که اختصاص به فقه نداره، بلکه شرایط عمومی علوم اسلامی است. مثلا وقتی ما ادبیات رو ذکر میکنیم میگیم باید صرف بلد باشه فقیه، باید نحو بلد باشه، باید مثلا بلاغت بلد باشه، علوم اینطوری رو وارد باشه. خب این مباحث ادبی که اختصاص نداره که فقیه باید حتما مثلا فهم میکنیم که فقیه باشه، این مباحث ادبی رو که باید متکلم هم بلد باشه. کسی که میخواد در مباحث کلامی توحید خدا مثلا فهم میکنیم که امامت وارد بشه. الان یک کتابی رو در بنیاد پژوهش‌ها دیدم که در 4-5 مجلد چاپ کردن، از سلطان قائنی. ببینید کتابی بود در مباحث امامت 4 مجلد قطور. خب کسی میخواد تو مباحث امامت وارد بشه باید لغت بلد باشه. مبنای اولین اشکال فخر رازی در انما ولیکم الله بحث درباره لغته، میگه ولی یک لفظ مشترکه، مشترک لفظی است و دارای معانی گوناگونه که در النهایه ابن اسیر 32 تا معنا ذکر کرده. خب میگه به چه دلیل شما کلمه ولی را حمله بر معنای متولی و کسی که متصرف در امور دیگران هست؟ ما ولی را به معنای دوست میگیریم، به معنای محب میگیریم، به معنای ناصر میگیریم. نگاه کنید اولین مبنای اشکالش بحث لغوی است. بعد میگه آقا این حرف شما بر اساسی درسته که انما برای حصر باشه، ما میگیم انما برای حصر نیست. انما فخرازی میگه انما برای حصر نیست، انما برای تأکیده. خب ببینید این اشکال الان در اساس ادبیات استواره. سومین اشکالی که داره میگه آقا این عرض خدمت شریف با سعادت شما که انما ولیکم الله و رسوله، بعد میگه خب صیغه جمع آمده، جمع چرا در مقام مفرد استعمال بشه؟ اگر شما جمع را بیاید در مقام مفرد استعمال کنید، این معناش اینه که در غیر ما وضع علیه استعمال شده، این خلاف وضعه و مجازه و اصل عدم مجازه. نگاه کنید، داره یک بحث تفسیری میکنه، داره یک بحث کلامی میکنه، داره یک بحثی درباره امامت وارد میشه، اما تمام اینها بر اساس مباحث لغوی ادبی هست. بعد باز میگه که ها یک استعمال لفظ در ما وزعل، ببخشید در ما سیعتیه، و استعمال لفظ چون امیرالمومنین زمان حضرت رسول که ولی نبوده، پس بنابراین استعمال در غیر ما وزعل میشه و مجاز میشه، چون مشتق به اعتبار ما سیعتی همه میگن مجازه. شما نبینید سه تا چهار تا اشکال که میاره همش بر اساس لغت، بر اساس صرف، بر اساس نحو. دوستان، پس به قول مرحوم آیت الله عظما آقای خویی میگه آقا علوم ادبی اختصاص به فقیه نداره، علوم ادبی برای متکلم هم هست، برای فقیه هم هست، برای یک مفسر هم هست، برای مثلا سایر شخصیت هایی حالا آقا میخواد واعظ بشه لازمه، باید بلد باشه. اما یک علومی هست دوستان عزیز که در مورد مجتهد لازمه، یعنی اگر اونها رو مجتهد بلد نباشه نمیتونه فقاهتش رو به دست بیاره، نمیتونه اجتهادش رو به دست بیاره. اون علوم فقط دوتا علمه، هر علمی نیست، علوم ادبیات برای همه چیز لازمه. آیات الاحکام خب تفسیر قرآنه، به مقدار ضرورت مختصر لازمه، اما آیات الاحکام نوعاً آیات چون به وسیله روایات تفسیر شده در فقه الحدیث، نوعاً آدم در فقه در تفسیر آیات آدم نمیتونه بر اساس عمومات آیات الاحکام حکم کنه، باید با روایات کلنجار بره. تنها چیزی که تهش میمونه که نیاز در فقاهت و اجتهاد دوتا علمه، یکی علم اصول و یکی علم رجاء. مرحوم آیت الله خویی میفرماید علم اصول به منزله ابزار برای علم فقه، یعنی ابزار داره، وسیله هست، باید ما این وسائل را که علم اصول باشه بلد باشیم تا بتونیم به اون علم فقه برسیم. همونطور که مثال زدم براتون، گفتم سید مرتضی میگه اصل، ببخشید استعمال علامت حقیقته، و این فتوای او و این نظریه اصولی او از اول فقه تا آخرش خودش نشون میده. آقا وقتی که شیخ اعظم انصار، شیخ آخوند صاحب کفایه، میگه استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا جایز نیست، ولی سید مرتضی میگه استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا جایز است. لذا مرحوم آخوند نمیتونه بگه فعتو حرفکم انا شئتم همزمانی است و هم مکانیه، ولی مرحوم سید مرتضی میگه، مرحوم شهید ثانی میگه، میگه و انا للزمان و المکان کما قال صاحب التفسیر، منظور امین الاسلام تبرسی است. لذا فتوا میده که پس فعتو هرسکم هم قبولن و دوبارن درست، من اینه داره. ببینید علم اصول ابزار برای علم فقه، هی القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه عن ادلتها التفصیلیه، تعریفی که مرحوم آخوند آورده و در حقیقت میرزای قمی آورده در قوانین الاصول المحکمه، و اصل تعریف هم برمیگرده به ابن حاجب کردی مالکی صاحب مختصر الاصول. بعد مرحوم آخوند یه قیدی اضافه کرده او که اصول عملیه را آورده که اهل سنت اصول عملیه ندارن، اونا قیاس دارند، اصول عملیه ندارند. پس ببینید دوستان عزیز، علم اصول لازمه. علم دیگری که ضرورت داره به قول آیت الله آقای خویی علم رجاله، چون اولا در مبنای آقای خویی وثوق سندی است. برای یک فقیه وثوق سندی مثل مرحوم محقق حلی که پایه‌گذار مکتب وثوق سندی است، اولا متوفای 676 و برای شهید ثانی رحمت الله علیه که در سال 965 به شهادت رسیده و در 911 متولد شده و مرحوم شیخ حسن عاملی پسرشون متوفای 1011 مرحوم سید محمد موسوی عاملی صاحب مدارک الاحکام متوفای 1009 و برای آیت الله العظما آقای خویی رحمت الله علیه معاصر 1413 ایشون فوت کرده. این طیف از فقها میگن علم رجال ضرورت داره، اصلا محشر علم رجال و دخالتش در فقه و فقیه باید تک تک روایات را بر اساس قاعده های رجالی و توصیفات رجالی و علمای رجال بررسی کنه و صحتش را به دست بیاره و بعد فتوا بده. آیت الله خویی میفرماید دو تا علم لازمه، اون علوم دیگر علوم عمومی هست. بنابر مبنای مرحوم آیت الله العظما آقای خویی و شهید ثانی و دیگران دیگه انس با کلمات فقها هم لازم نیست، برای که به کلمات فقها چی کار داره؟ دیگه میخواد دنبال حدیث بره. برای همینم میبینیم آیت الله خویی بلا فاصله بعد از این که مسئله رو مطرح میکنه وارد حدیث میشه. ولی شما برخی کتابها رو ملاحظه بفرمایید، کتاب مثلا جواهر الکلام رو نگاه کنید، کتاب مصباح الفقیه مرحوم آقا رضا همدانی رو نگاه کنید، کتابی اخیراً باهاش آشنا شدم در این دو سال اخیر تازه منتشر شده، پژوهشگاه دفتر تبلیغات منتشر کرده به نام منتقد المنافع مولا حبیب الله کاشانی، 10 مجلد قطور، بسیار کتاب ارزشمندی است. اقوال علما رو میاره، احادیث هم میاره، سندها رو میگه، سه تا کار میکنه. جواهر الکلام بخش اقوال را آورده، احادیث را خیلی موجز و دست و پا شکسته آورده. حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه روایات را خوب آورده و توضیح داده، اما مرحوم مولا حبیب الله کاشانی جمع بین هر دو کرده، هم اقوال را آورده، هم روایات را کامل آورده، هم سندها را آورده. خب مجموعاً خیلی خوبه. ببینید دوستان عزیز، چرا مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا رحمت الله علیه متوفای 1228 به شاگردش مرحوم سید محمد جواد حسینی عاملی متوفای 1228 تذکر داد که برو مفتاح الکرامه را بنویس و فتاوی فقها را جمع کن، برای که میخواد فتاوی فقها را فقیه نگاه کنه و مبادا مخالفت با مشهور کنه. اینا شرایط اجتهاد بود که من در این دو جلسه توضیح دادم. اما دوستان عزیز، لغت اجتهاد رو اجازه بدید در جلسه بعد اونم توضیح بدم، که هم حیفه سیر تطور تاریخیش رو بلند نکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.